أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در نظریه پنجم یعنی نظریه اعتبار بود. عرض کردیم این نظریه در واقع یک تفسیر و احتمالی است که در مورد کلام محقق عراقی داده شده و البته این احتمال با کلمات محقق عراقی هم سازگار تره. ما در بحث از نظریات مربوط به دیدگاه اول هم نظریه محقق عراقی را ذکر کردیم. اونجا در واقع از این حیث که محقق عراقی به نوعی قائل به واقعی بودن علقه بین لفظ و معناست بحث کردیم. تقریر ما از کلمات محقق عراقی تقریبا شبیه همین تقریر بود، ولی تفاوتی که بین اون احتمال و این احتمال وجود داره، همطور که عرض کردم، این است که طبق اون چه که قبلا بیان شد، حقیقت وضع عبارت است از نفس ملازمه واقعیه بین لفظ و معنا که به سبب جعل حاصل شده. یعنی خود اون ملازمه واقعیه عبارت است از وضع، اما طبق اون چه که در این موضع و اینجا بیان کردیم، وضع عبارت است از اعتبار ارتباط بین لفظ و معنا که از این علقه و ارتباط یک ملازمه واقعیه ناشی می شود. خب این احتمال با تقریری که مرحوم آقای خویی از کلمات محقق عراقی کردن متفاوته. آقای خویی بیشتر همون احتمال اول رو ذکر کردن، اما ظاهر کلمات محقق عراقی با احتمال دوم مناسب تره. صاحب منطق الاصول هم همین احتمال رو اختیار کرده و معتقد است اساس این حرف همون حرف محقق عراقی است. حالا آیا میتونیم حقیقت وضع را این بدانیم؟ یعنی معتقد بشیم وضع عبارت است از اعتبار ارتباط بین لفظ و معنا که از این ارتباط و علقه اعتبار شده یک ملازمه واقعیه بین لفظ و معنا حاصل میشه. علت این که من نام این نظریه رو گذاشتیم نظریه اعتبار، چون در واقع سخن از اعتبار ارتباط بین لفظ و معناست. آیا این نظریه قابل قبول یا نه؟ این نظریه به نظر ما مبتلا به اشکاله و اشکالاتش رو ما سابقا بیان کردیم، یعنی همون اشکالاتی که سابقا ذکر کردیم همون اشکالات دقیقا متوجه کلام محقق عراقی هست. یعنی ما این احتمال که البته موافق با ظاهر کلام محقق عراقی هم هست، اشکالاتی داره که قابل پذیرش نیست. ما سه اشکال در بحث‌های گذشته به ایشون داشتیم که خیلی خلاصه من اشاره می‌کنم به اون سه اشکال. اشکال اول متوجه اصل مبنای محقق عراقی در تقسیم اعتباریات به اعتباریات محضه و اعتباریات قصدیه بود. ایشون فرمود امور اعتباریه بر دو قسم است، اعتباریات محضه و اعتباریات قصدیه، که در اعتباریات قصدیه با اعتبار یک امر اعتباری در عالم اعتبار ایجاد میشه، ولی بعد اعتبار یک نحو تقرر در عالم واقع پیدا میکنه که با انقطاع معتبر هم از بین نمیره. به نظر ایشون وضع هم از سنخ اعتباریات قصدیه است که بعد از جعل واضع یک نحو تقرری برای این ارتباط بین لفظ و معنا حاصل میشه و باقی میمانه، در حالی که سایر امور اعتباریه حدوثاً و بقاءاً تابع اعتبار معتبرند. خب اصل این مبنا مورد اشکال واقع شد. ما گفتیم امور اعتباریه یک قسم بیشتر نیستن. اینکه امور اعتباریه رو دو قسم کنیم این وجهی نداره، لذا همه امور اعتباریه با انقطاع معتبر با انقطاع اعتبار منقطع میشن. پس اصل مبنا و تقسیم ایشون محل اشکال. وقتی اصل مبنا اشکال مورد اشکال واقع شد، قهرن بنا هم امرش مشکل میشه. ثانیاً اصل این ادعا که جعل ارتباط بین لفظ و معنا یا به تعبیر ایشون اعتبار ملازمه مستلزم یک ملازمه واقعیه باشه، این معنای صحیح و معقولی نیست، چون اگر منظور این است که بین لفظ و معنا در عالم تکوین یک علقه واقعی ایجاد میشه، این واضح البطلان. اگر منظور این است که سماع لفظ موجب انتقال به معنا میشه، تصور لفظ موجب تصور معنا میشه، این هم قابل قبول نیست، چون این یک امر واقعی نیست. این هم اشکال دوم. اشکال سوم به این بخش از کلمات محقق عراقی متوجه است که ایشون فرمود لازمه واقعی نبودن حلقه و ملازمه بین لفظ و معنا این است که با انعدام معتبرین این ارتباطات از بین برود، در حالی که با انعدام اونها این ارتباطات باقی است و از بین نمی‌رود. حتی اگر معتبرینم معدوم بشن اما این ارتباط هست. خب خود این مطلب هم مورد اشکال واقع شد، چون حقیقتاً با انقراض معتبرین این ارتباط و ملازمه از بین میره و اثری ازش باقی نمیمانه. نقضهای متعددی به محقق عراقی از این جهت وارد. هر ای حال وجهی، نه تنها وجهی برای پذیرش نظریه اعتبار نیست، بلکه مشکلاتی داره این نظریه که مجالی برای قبول اون باقی نمیمانه. یه نظریه دیگری هم هست که حالا این رو هم بگیم و دیگه امهات این نظریات رو مطرح کرده باشیم، نظریه ششم، نظریه تخصیص. اگر خاطرتون باشه مرحوم آقای آخوند وضع را عبارت از اختصاص لفظ للمعنا دانست، و نحو اختصاص لفظ للمعنا. وجه این که مرحوم آخوند اختصاص رو معنا کرده بود، ببخشید وضع را به اختصاص تفسیر کرده بود، این در واقع یک اشکالی بود که شاید در بیان مشهور میدید. مشهور معتقد بودن وضع عبارت است از تخصیص اللفظ للمعنا، تعیین اللفظ علل معنا. اونا تخصیص گفتن، ایشون این رو مبدل کرد به یک نحوه اختصاص. شاید به گمان ایشون اگر سخن از تخصیص به میان می آمد، وضع تعینی از دایره اقسام وضع خارج بود. برای اینکه این مشکل پیش نیاد، تخصیص را مبدل کرد به اختصاص. لذا در ادامه فرمود و من سما صح تقسیمه الى تعیینی و تعیینی. اینو یک شاهد و دلیل گرفت بر اینکه تفسیر وضع به اختصاص تقسیم وضع به تعیینی و تعیینی هم درست میشه. پس نظریه اختصاص در واقع به نظر آقای آخوند برای فرار از اشکالی بود که طبق نظر مشهور متوجه تقسیم وضع به تعیینی و تعیینی میشد. حالا اصل بیان مال مشهور، مشهور میگن تقس الوضع و تخصیص اللفظ و تعیین اللفظ علی المعنا. خب آیا این نظر درسته؟ ما بگیم وضع عبارت است از تخصیص اللفظ للمعنا، تعیین کردن لفظ بر معنا، این درست دارن؟ ها به نظر شما میتونیم ما وضع را عبارت از حقیقت وضع را عبارت از تخصیص بدانیم؟ بله اثرشه. چطور اثرشه؟ اختصاص اثرشه. تخصیص که کسی این کارو میکنه، تخصیص میده. شما پس بعد چیه که میگید این اثرشه؟ یعنی همون نظر محقق عراقی؟ خب این جعل به عنوان چی؟ یعنی علامت و اینا هم قبول نداری شما؟ خب خب جعل لب، حالا میرسیم تو جمع‌بندی، حالا اینکه کدوم بهتره اونجا حالا ببینیم واقعا کدوم. احسن، ابهام و اجمالی که در این تعریف هست. بله ببینید، مهمترین مشکلی که متوجه این نظریه است این است که این یک نحوه اجمال و ابهام داره. خب شما میگید وضع عبارت است از تعیین لفظ برای معنا یا تخصیص دادن یک لفظ از بین همه الفاظ به یک معنا. خب این تخصیص دادن یا تعیین کردن به چه کیفیته؟ همه بحث در تفسیر همین مسئله است که آیا کیفیت این تعیین چگونه است؟ معین کردن لفظ برای معنا. خب آیا این یه اعتباره یا اعتبار نیست؟ آیا همین که واضع میگوید وضعت لفظ لهذا المعنا خود این تعیین کردنه یا تعیین کردن در واقع مسبوق به یک اعتباره و بعد از اون اعتبار اون لفظ برای معنا قرار معین میشه؟ اینا همه سوالاتی است که اینجا وجود داره. آیا ابراز این اعتبار عبارت است از وضع یا خود اعتبار؟ تعیین کردن لفظ برای معنا این هیچ کمکی نمی کنه به فهم حقیقت و ماهیت وضع. ما در مقام تفسیر و تبیین و توضیح این حقیقتی که این حقیقت چیه؟ اون چه که حالا مشهور گفتن به این مقدار از حضور شما مشکلی رو حل نمی کنه. بالاخره سوال باز از اینه که ماهیت این تعیین و تخصیص چیه؟ شما به تعیین چه اتفاقی، به واسطه تعیین چه اتفاقی میفته؟ یعنی یا خود تعیین چیه اصلا؟ درست هم بودید؟ اون اشکالی هم که مرحوم آقای آخون برای فرار از اون رو آوردن به تعریف وضع به اختصاص، این به این نظریه وارد نیست. چون تخصیص تارتن دفعیست و اخرى تدریجی. تخصیص تارتن توسط یک شخص انجام میشه و اخرى توسط جمعی، توسط مردم، توسط اوغلا. خب ضرورتی نداره ما اون تخصیص دهنده و تعیین کننده را همیشه یک نفر بدانیم. ممکنه یک ملت، یک مردم، یک جماعت معین باشن، تعیین کننده باشن. پس اون اشکال آقای آخون متوجه اینجا نیست که به واسطه اون اشکال بخوایم بریم دست به دامن اختصاص بشیم. توجه داریم؟ ولی معذاره خود تعیین و تخصیص این اشکال رو داره. بزا این نظریه هم قابل قبول نیست. انظار دیگری هم در رابطه با وضع ذکر شده. که حالا دیگه ما وارد اونها نمیشیم. امهات انظار تقریبا این چند تا نظریه ما گفتیم تو این دیدگاه شیش تا، مجموعش چند تاش؟ نه تا، نه نه تا شد دیگه. سه تا در دیدگاه اول، شش تا در این دیدگاه، بله ده تا میشه. اون سه تا بود، اونم نه تا، یکی هم که مسلک اول بود که میشه مجموعا ده نظریه در باب وضع مطرح شد. نظریات دیگری هم هست که اونا خیلی مهم نیست. مثلا این که بعضی ها بگن وضع عبارت هست از تداعی معانی، مثلا حقیقت وضع یه تداعی معانی، این اصلا تصویرش مشکل داره. چه این که آدم بخواد طرحش بکنه و تبیین و بعدش هم بهش اشکال بکنه. عمده این ده نظریه بود. خب حالا میخواییم نتیجه گیری کنیم، جنبندی کنیم. ما هو المختار فی حقیقت الوضع. حضرت آقای انصاری فرمودن که حقیقت وضع جعل اللفظ علی المعناست. شما رو دفاع بفرمایید از این مختارتون بالاخره تا ببینیم دوستان دیگه چی میگن. خب یعنی مسلک اول رو شما کلن قبول ندید، یک نظریه رفت کنار. خب حالا سب کنید، میخوام ببینم دیدگاه اول رو هم شما قبول نداری که بعد از اعتبار اون امر اعتباری یک نحوه تقرری در عالم واقع پیدا میکنه یا نه؟ خب پس سه تا اونجا، چهار تا نظریه رو شما الان گذاشتید کنار. الان بفرمید که خب حالا شما بفرمید جعل اللفظ علی المعنا. خب نفس اعتبار، اعتبار ارتباط بین لفظ و معنا،
اعتبار
چی؟
اعتبار لفظ بر معنا.
یعنی چه اعتبار لفظ بر معنا؟
لفظ بر این معنا قرار میدم، وقتی من
قرار میدم پس باید بگید همون حرف وضع و گذاشتن لفظ رو معنا رو میخواید بگید. ببینید وضع و لفظ علی المعنا، وضع و معنای لغوی میگیرید اینجا، میگید آقا الوضع و ماهو میگید نیاه، میگید وضع و قرار دادن لفظ بر معنا. چی رو اعتبار میکنید؟ یعنی چی اعتبار میکنید؟
یعنی
جعل میکنی؟ یعنی قرار میدی دیگه. غیر از اعتبار ارتباط ها، چه ارتباطی ایجاد میشه؟ خب یعنی میخواید بفرمایید همون ربط اعتباری ایجاد میشه؟ شما در حقیقت با وضع یک ربط اعتباری ایجاد میکنید. خب شما میخواید بفرمایید تا اینجاست من درسته که حقیقت وضع یک امر اعتباری محضه. خب خب این اعتبار آیا همون چیزیست که در نفس ما شکل میگیره؟ یعنی اعتبار نفسانی، ولو لم یکن مبرزن به ای مبرزن. شما که اصلا نمیخواید لازم به اعتبار نداری دیگه، شما خودتون بالاخره حقایق و امور رو میبینید و یا یه تصوری دارید دیگه. چون بعد برای تفهیم و تفهمه، وقتی شما با هیچ کس ارتباط نداشته باشید که نیاز ندارید. نه شما برای قبل از این عادت، عادت درسته اما قبل از این عادت، تحقق اعتبار به چیه؟ یعنی این که اینو ابراز کنه؟ شما میگید تحقق اعتبار. خب این اعتبار به این که بنده الان پیش خودم بنا رو بر این میگذارم که از این به بعد به این میگم این، نمیگم وضعت و هادل لفظ لهادل منو، اینجا اعتبار محقق شده یا نه؟ اعتبار محقق دیگه. بله پس دیگه نیازی به ابراز نداره. یعنی شما حقیقت بعد رو همون اعتبار میدونید، ولو لم یکن مبرزن. خب این حقیقت بعد یعنی دیگه اصلا لازم نیست کسی بگه وضعت و هذا اللفظ لهذا المعنى، لازم نیست به این معنا که برای تحقق وضع گفتن وضعت و هذا اللفظ لهذا المعنى لازم نیست.
نه دیگه
خب باید باشه،
نه
گفتنش هم
در واقع
خبر
از
همون
حقیقت اعتبار دیگه.
بله ببینید
لفظ لفظ
چرا طبیعیه؟ چرا دیگه شما نمیتونید الان انشاء زوجیت، انشاء اعتبار زوجیت در نفست بکنید؟ مثلا فرض کنید بنده همین الان پیش خودم اعتبار میکنم زوجیت را بین زید و هند، این اعتبار نمیشه محقق بشه؟ بله لازم نیست بشه. اعتبار اگر اون امر نفسانی شد، من اعتبار میکنم زوجیت بین فلان و فلان را، اعتبار نمیشه. ببینید، اما اینکه شما میفرمایید جعل لفظ بر معنا، خب این یعنی چی جعل لفظ بر معنا؟ پس باید بگید وضع لفظ علی المعنا، وضع امر معنای لغوی بگیرید دیگه.
اگر این
بحث
اعتبار رو
میرسونه
اصلا در میدید
مرسونه مگه جعل اعتبار رو میرسونه؟
جعل اعتبار
میرسونه. خب پس قرار دادن معنا نکنید، قرار دادن لفظ بر معنا این یعنی همین تعیین دارید میگید شما، همین که مشهور میگن، نظر شما چه فرقی با این نظریه مشهور داره؟ همینه منظورتون دیگه.
اون مشهوری
همینه دیگه. پس شما در بین این نظریات، این نظریه ششم را به اصطلاح دارید میفرمایید و میفرمایید علامیت عرض به حضور شما، تنزیل، التزام، اینا همه آثار و نتایج وضعه، درسته؟ خب این با این اشکالی که ما به این نظریه کردیم شما چی جواب میدید؟ خب اونو که منو گفتم وارد نیست، اونا قابل جوابه. اما اصل اشکالی که ما به این نظریه گفتیم، این احاله به مجهول مبهم هر بودون شما، این خب شما میخواید بگید یک تخصیص اعتباریه، یک تعیین اعتباریه. تعیین و تخصیص‌های حقیقی چجوریه؟ اصلا ما تعیین حقیقی داریم یا نداریم؟
شاید
این مثلا علت هر چیزی معینه
معلومه
باشه، یه مثلا حقیقیه. خب ولی خبرت این مثلا نداره. نه اون به این ارتباط نداره. نه نداره. نه تعیین، اونم که در عالم واقع به اون معنا نیست. تعیین و تخصیص دادن مثلا شما وقتی یه چیزی رو تخصیص میدید به زید، اعتباری و حقیقیه. قضایی رو خاص زید تخصیص میدهید به زید، یا زید رو تخصیص میدهید به یک کاری، عملی، اینا اعتباری و حقیقیه.
اگه عملی از این هر دوزنه مقیم که این مختلف اونش رو داره بگیم حقیقیه و نه بگیم بحث بر جمعه نداره. ولی خب علاقی وقت من میشیت رو مثلا تحقیقیدم میرکتی به خواهد
رو بگیم اعتباری، ولی با هم با بحث جمعه بگیم اون یه اعتباره با جمعه مشترک، ولی خب حقیقت شون فهم بود. خب حالا دوستان یه چی بالاخره این بقیه خودشون نظری اختیار فرمودن در بین این انزا. ببینید نتیجه مباحث ما تا اینجا این است که در بین نظریات مطرح شده، یعنی این حدود 10 نظریه، شما ملاحظه فرمودید شما به 9 نظریه اشکالاتی رو وارد کردیم. تنها نظریه‌ای که مورد اشکال ما واقع نشد نظریه علامیت بود. لذا اصح آن است که محقق اصفهانی فرمودند، یعنی وضع عبارت هست از جعل اللفظه علامتن للمعنی، یا به عبارت دیگر جعل علامیت. چون اشکالاتی که مورد این متوجه این نظریه بود همگی پاسخ داده شد، حتی دلیل هم بر این نظریه اقامه کردیم. بذار در مجموع به نظر میرسه نظریه علامیت اصح انظار و آراء در باب وصف. بالاخره شما میگید جعل اللفظ علی المعنا. خب جعل اللفظ علی المعنا یعنی چی؟ بالاخره باید معلوم بشه جعل لفظ، قرار دادن لفظ به عنوان علامت، به عنوان، نه قرار نیست، شما این رو برای اون قرار میدید. یعنی چه قرار میدید؟ شاخه قرار دادن خیلی کلی و مبهمه. جعل یه چیزی برای چیزی اصلا محصلی نداره. چه معنایی داره؟ یعنی چی؟ شما اگر خوب درش دقت کنید این یعنی این رو علامت این قرار دادید. آخه جعل اللفظ علی المعنا این خیلی معنای کلی و مبهم و مجهولیه، ولی وقتی میگید آقا این علامت و نشانه این روشنه، شما اینجا اومدید حقیقت را تفسیر کردید. به نظر ما اصح نظریات همین نظریه است. البته عرض کردیم کلام محقق اصفهانی اشکالاتی داشت که حالا ما اون اشکالات رو هم برطرف کردیم. فقط یه نکته رو توجه کنید، ما میگیم جعل اللفظ علی المعنا، اعتبار اللفظ علامتا للمعنا. خب این اعتبار علامیت، جعل علامیت، باید حتما به یک مبرزی ابراز بشه. ما نمیخوایم بگیم علامیت یه اعتباریست که در نفس فقط محقق شده، به صرف این اعتبار نفسانی بگیم وضع محقق میشه، ولو اون که مبرزی هم نداشته باش. حقیقت وضع در واقع اگر بخوایم به دقت بیان بکنیم، جعل لفظ علامتا للمعنا و ابراز و اظهارش، یا به عبارت دیگر اعتبار علامیت مبرزه. تو واضع نگفته وضعت هذا اللفظ لهذا المعنا، جا اعتباری در بین عقلا محقق نمیشه، یعنی حداقل اثر عقلایی بر او مترتب نمیشه. بله اینجا ممکنه کسی بگه خب بگید وضع همون اعتبار نفسانیه، ولی برای ترتب اثر باید اظهار بشه این اعتبار. ما در مقوله انشاء هم این بحث رو داشتیم که آیا انشاء چیه. اونجا عقاید و آراء مختلف بود. خب یه نظر این بود انشاء عبارت است از چی؟ اراده، الارادت المبرزه، اراده ای که به مرحله ابراز است. بعضی میگفتن نفس الاراده، اما بعضی معتقد بودن عبارت است از اراده ابراز شده. حقیقت انشاء اینه، یعنی ابراز میشه جزئی از حقیقت انشاء. خب حالا اینجا آیا ابراز جزئی از حقیقت وضع هست یا نیست؟ اعتبار نفسانی میگه نه، چرا در امور اعتباری که باید همه چیز باید نه میگیم آقا ترتب اثر مبتنی بر ابرازه، ترتب اثر این از حقیقت خود اعتبار، به اعتبار قائم به نفس شماست و شما این اعتبار رو میکنی. مثل اینه که شما فرض کن شب موقع خواب تصمیم میگیری اسم فلان چیز رو بذاری فلان، اعتبار میکنی که من دیگه بنا گذاشتم بیش کنم اینو بذارم. حالا تو صبح بری بر کرسی وعظ بنشینی، همه بیان بشینن، خبرنگارا بگید آقا من اسم اینو گذاشتم این، آیا بعد همون شب محقق میشه یا صبح؟ اول بحثه، بعد همون وقتی که شما اعتبار میکنید محقق میشه، یا اون وقتی که صبح میاد در حضور کلی مخاطب میگید وضعت و فلان را فلان
همون
تو بیگرد
مثلا در بحث میاسود همون با تحبول خارجی
تحقق خارجیش میشه مصادیق و وجود لفظ و وجود معنا و استعمال و
اونا.
نه ولی وضعتو رو اون که تحقق خارجی نیست که، اونجا شما میگید وضعتو لفظ المائه لحاظ المعنا، اونجا تحقق خارجی نیست. خیلی خوب، حالا یه تأملی بفرمایید، چون وقتم الان گذشته، یه تأملی بفرمایید که آیا این ما بالاخره میگیم علامیت اصح در بین انظار علامیته، اما آیا صرف اعتبار علامیت ملاک یا علامیت مبرزه، اون اعتبار مبرزه علامیت، اینو فردا انشاءالله